رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
صلى الله عليه و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين و لعنت الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. در مورد بحث علم غیب، بحث به بحث بدا کشیده شد در جلسه گذشته. سوالاتی پیرامون مسئله بدا مطرح کردیم و بعضی از اونها رو پاسخ دادیم که حالا ادامه این سوالات رو میخواییم خدمت عزیزان طرح بکنیم و پاسخ بدیم، که سوالات بسیار مهمی است و حتما در ذهن خانم ها و آقایون هستش. سوالاتی که پاسخ دادیم این بود که آیا بدا نوعی پشیمان شدن خداوند متعال هست؟ که این سوال رو پاسخ دادیم. بعد گفتیم بدا چگونه معنا میشه؟ مقدرات الهی در لوح محفوظ اثبات به چه صورت؟ پاسخ دادیم هدف از این کار و در واقع بدا از طرف پروردگار متعال چی هست، چه فایده‌ای برای بندگان داره، این رو هم توضیح دادیم. این سوال آخر ما بود که پاسخش دادیم، سوال مهمی هم بود. گفتیم که آیا با بودن بدا انبیا و جانشینان اونها در نظر مردم دروغگو محسوب نخواهند شد؟ چرا که وقتی خبری رو به مردم بدن سپس این درست از آب در نیاد، اونها به قول معروف خودمون که میگیم خیت میشن، کنف میشن و مردم اونها رو دروغگو میدونن، میدونن به قولشون اطمینان نمیکنن. اینم هفته گذشته پاسخ دادیم. یک سوالی هست این جلسه مطرح میکنیم، این یکی از سوالات اصولی و بنیادی در هم در بحث علم غیب هست، هم در بحث بدا هست، هم در مسائل کلی اعتقادی هست، هم در مسائل کلی اعتقادی هست که همه کسانی که تو بحث اعتقادات کار میکنن یا نمیکنن باید این مسئله رو بدونن، خیلی مهمه. حالا این ارتباطش به بدا رو هم میگیم با این سوالی که مطرح میکنیم، بعد توضیح میدیم. سوال این هستش، آیا ممکن هست حرامهای خداوندی و حلالهای پروردگار متعال که در قرآن کریم بعضن اینها ذکر شده، نه همشون، اینها تغییر پیدا کنه و حلال حروم بشه، حروم حلال بشه؟ حالا به عبارتی دیگه بگیم مشمول بدا بشه. این خیلی مهمه پاسخش. من برای این که اون نکته‌ای که گفتم در اعتقادات هم برای شما به صورت بنیادی و اصولی و اساسی حل بشه، این رو مطلب و ریشه ای خدمتون تقدیم میکنم که بدونید به چه صورت هست، که همیشه بتونید ازش استفاده های گوناگون ببرید در مباحث اعتقادی و سوالات دیگر هم بتونید پاسخ بدید. پس سوال این بود، دقت بکنید چون بعضی وقتا تمرکز نداریم، عزیزانی هم که جدید اومدن اونا هم دقت بکنن، چه در فضای مجازی چه مجلسی که حضور دارن. میگیم آیا ممکن است که حرامهای خداوندی و حلالهای خدای تعالی که در قرآن کریم نیز بعضن ذکر شده اند، اینها تغییر پیدا کرده و حلال حرام و حرام حلال بشه؟ به عبارتی دیگه اینها مشمول بدا واقع بشن. میشه اینجوری بشه؟ یعنی بگیم بدا شد دیگه بیهجابی حروم نیست، دیگه مشروب حروم نیست، دیگه قمار حروم نیست، دیگه سگ نجس نیست، میشه همچین چیزی یا نه؟ در جواب باید بگیم که حرام ها و حلال ها اصولا بر دو نوعه، اینو یاد داشته باشی و این خیلی مهمه. نوع اول حرام ها و حلال ها، حالا حرامش ما داریم میگیم به حلالش کاری نداریم فعلا، میگیم نوع اول حرام ها اون حرام هاییه که ما بهش میگیم حرام تکوینی. حرام تکوینی یعنی چی؟ یعنی از آغاز خلقت بشر این حرام بوده، تا روز قیامت هم حرامه و تغییرم نمی کنه. خب دقت بکنید، چرا؟ حالا توضیح هم میدم، الانم میگم، بعدم توضیح میدم. به خاطر اینکه خداوند متعال وقتی بشر رو آفریده یک نیروی داخلی در او گذاشته، حالا اسمش نیرو بذارین، هر چی بذارین، که کسی هنوز نتونسته اسمی براش بذاره، خود خداوند متعال براش اسم گذاشته به نام فطرت، که این رو قرار داده که اگر این پاک و سالم بمانه و بشر بهش توجه بکنه، به این فطرتاً از چیزهای بد بدش میاد، از چیزهای خوبم خوبش میاد، خوشش میاد، اگه اینو آلودش نکنه، فطرت خودشو گم نکنه، آلوده نکنه، نظر خاک بخوره، مثلا بی توجه بهش نباشه. پس اون چیزهایی که خداوند از آغاز خلقت برای بشر حرام کرده، چون خودش مهندسی عالم خلقت رو بر عهده داشته، دقت بکنید، برای این موجود مخلوق و این دستگاه، شما بگو انسان رو بگوی دستگاه، برای این دستگاهی که خلق کرده، خودش به عنوان مهندس این دستگاه میدونسته که چه چیزی برای این دستگاه مضره، چه چیزی برای این دستگاه مفیده. مثلا ببینید، فلان مهندس اومده یه دستگاه رو اختراع کرد، میخوایم این مثال بزنیم برای تقریب به ذهن، میگوید حتما این دستگاه باید با بنزین کار بکنه، این نباید با گازوئیل کار بکنه. شما اینجا چی میگی؟ گوش کنید خوب، اگه کسی گازوئیل بریزه با چیه این دستگاه منافات پیدا میکنه؟ با فطرت این دستگاه. گیرن رو دستگاه نمیگن فطرت، میگن با این چیزی که مهندس، آقای مهندس و خانم مهندس ساخته، این همخوانی نداره. این دستگاه فقط میتونه با بنزین کار بکنه، نمیتونه با گازوئیل کار بکنه. خداوند یه چیزی ساخته، بشر، به نام بشر، پیچ و مورهاشو خودش وصل کرده، به عنوان مهندس خلقت این بشر هست، چیزایی رو براش حرام قرار داده. چرا؟ نبین که به خودش صدمه بخوره، با این دستگاه که اسمش بشره مطابقت چی؟ چیزایی رو براش حلال کرده، مثل همون بنزینه و گازوئیله و فلان. میگه آقا اگر آب ریختید به جای بنزین توی این ماشین، یه حرکت نمی کنه، این باید اون درجه آبش مناسب باشه، اگه نه مثلا موتور میسوزونه، مثلا گیر پاچ میکنه، مثلا. همه اینا در بشر هم هست، همه اینا در بشر هست. میگه این بشر رو من خلقش کردم، این خصوصیات این بشر، چون من خالقشم، این خصوصیات دارم. این بشر نباید شراب بخوره، این بشر نباید قمار بکنه چون براش خوب، آفرین، این بشر نباید ربا بخوره و ربا بده، براش خوب نیست. این بشر این نوعش، این مدلشو که من دادم بیرون، نباید بی حجاب باشه چون براش خوب نیست. این بشر نباید فحش بده چون من قرار دادم براش خوب نیست، و حالا چیزهایی که میگیم. ببینید یک سری حرام ها حرام های تکوینیه، یعنی ما میگیم فطرت بشر با این حرام ها سازگاری نداره. اگر رفت انجام داد مثل ماشینی میمونه که این ماشین رو رفت توش آب ریخ یا گازوئیل ریخ، ماشین رو ابین برد، ماشین رو داغونش کرد رفت. این بشر هم میره مثلا شراب میخوره، بالاخره کلیهش داغون میشه، کبدش داغون میشه، معدهش داغون میشه، مغزش داغون میشه و قص الهاز. قمار میکنه، زندگیش ابین میره، آخر خودکشی میکنه، مثلا افسرده میشه چون مالش رفته فلان کرد. چیزای دیگه هم همه رو همینطور، ربا میده، مالش همه چیش میسوزه، ابین میره فلان، چون اصلا این با این سازگاری نداشته. خب میگیم پس حرامها و حلالها بر دو نوعن. نوع اول اون که تکوینن از آغاز خلقت بشر حرام گشته تا روز قیامت هم حرامه. اینجا یه چیزی رو براتون میگم دقت بکنید، چون بعضی هم اینو اشکال میکنن. شما خوب بفهمید مطلب و الان مطلب خوب متوجه شدید تا اون حدی که میخوایم این حدیث رو بگیم. یه روایت قوی و سندی، یعنی سند دارای سند قوی داریم از پیغمبر اکرم خب صلوات الله علیه و آله. دقت بکنید این حدیث، ببینید چی کدوم حرام ها رو داره میگه و کدوم حلال ها رو. این حدیث درسته ولی همه حرام ها و حلال ها نیست، این حرام های تکوینی و حلال های تکوینیه. دقت بکنید، من براتون الان گفتم که بعداً شما وقت نرید یه جایی بگید یه کسی بهتون اشکال بکن. اون حدیث اینه، میگه قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم حرام و محمد حرام و حرام الی یوم القیامه و حلال و محمد حلال الی یوم القیامه. حالا این عباراتش ممکنه سنی و شیعه هر کدوم یه مثلا تغییری داشته باشه ولی فرقی نمیکنه، محتواش یک. این تو میزان الحکمه هم تو بهار هست، به نظرم کافی هم هست، وسائل شیعه هم هست. اگر شما چی نکردیم من براتون بعد آدرسش هم میارم بعد. این کدوم حرامو میگه؟ میگه این حرام پیغمبر. حرام پیغمبر این حرام خدا. هر حرفی که پیغمبر بزند خدا با اون حرف موافقه، هیچ مشکلی نداره. هر عملی که پیغمبر انجام بده خدا با اون عمل موافقه. برای چی؟ برای اینکه فرموده که من یطع رسول فقط اطاع الله، هر کی از پیغمبر من اطاعت کنه از من اطاعت کرد، اگرچه نگه داره از من اطاعت میکنه، اما 100% که پیغمبر من اطاعت میکنه انگار داره اکی اما ناتونه، چون حرف پیغمبر حرف منه دیگه، عملش عمل من، مرتعید منه. خب میگه حرام و نام شریف پیغمبر رو میاره، درست؟ این حرام پیغمبر که تا روز قیامت حرامه و حلالش که تا روز قیامت حلاله کدومه؟ همین نوعه، یعنی حرامهای تکوینیه، حرامهایی که از آغاز خلقت بشر خداوند برای بشر به عنوان حرام در نظر گرفته و حلالهایی که به عنوان حلال در نظر گرفته. اینها هست، نه هر حرام و حلالی. حالا عرض میکنیم حلال ها و حرام های نوع دوم هم میکنیم. من چند تا مثال براتون بزنم برای اینکه ذهنتون کاملا باز بشه. حرام هایی که از آغاز خلقت بشر به عنوان نمونه حرام بوده است، دقت بکنید، و تا روز قیامت هم حرامه، از آغاز خلقت بشر را، یعنی چی؟ یعنی حضرت آدم علیه السلام. چیا بوده؟ من چند تاشو نمونه میگم. دروغ. هیچ زمانی شما پیدا نمی کنی که دروغ گفتن در خلقت بشری توسط پیغمبر یا امت پیغمبر جایز بوده باشه. محال خدا در قرآن هم به این مطلب تأکید میکنه، احادیث هم تأکید میکنه. اصلا دروغگویی، دروغگویی این از اول خلقت بشر حرام و ممنوع بود. یه نمونه، ما چند تا نمونه داریم میگیم. غیبت غیبت کردن از اول خلقت بشر برای بشر ممنوع بود، چون با فطرت بشر سازگاری نداره، به هم میزنه. این دو نمونه. سوم زنا. زنا از اول خلقت بشر همینجور بوده، حرام بوده و ممنوع تا روز قیامت هم هست. چهارم لواط، همجنس بازی، از اول خلقت بشر ممنوع بوده تا روز قیامت هم ممنوع. پنجم مسکرات، ما بهش میگیم ایرانی ها بهش میگن مشروبات الکلی، عرب بهش نمیگه مشروب، چون شراب در عرب یعنی نوشیدنی، واژه عربیش یعنی نوشیدنی، در فارسی شراب یعنی مسکرات، عرب میگه مسکر، سکرآور یعنی مست کننده. در فارسی و عربی ما بهش میگیم مشروبات الکلی. مشروبات الکلی کلن از اول خلقت حضرت آدم ممنوع بوده تا روز قیامت هم ممنوعه. با ظهور و رجعت و اینا هیچ کدوم حلال چی؟ تهمت زدن. ببینید نمونه هایی که داریم میگیم، از اول خلقت آدم علیه السلام ممنوع بوده تا روز قیامت هم ممنوع. ازدواج با محارم، مثلا آدم با مادرش ازدواج کنه، با خواهرش ازدواج کنه، با دخترش ازدواج کنه، اینها همه حرام بوده، همش حرام بود، از اول خلقت آدم حرام بود تا روز قیامت هم حرام، چون فطرت بشر با این حرفا سازگاری چی؟ نداره. ببین الان شما میخوای فطرت رو بشناسی، چون عرض کردم فطرت یه چیزی که هنوز کسی نتونسته بگه این در وجود انسان یه تعریف مشخصی ازش بکنه، واقعا یه چیز عجیبیه. الان تا من میگم که مثلا برای اینکه شما فطرت رو بشناسید در خودتون، من در خودم، شما در خودتون، مثلا من همیشه میکنم، ببخشید کلاس درس داریم این حرفو میزنیم، چی و خدای نکرده جسارت نباشه، در کلاس درس داریم اینو میگیم. من میگم شما تصور بکنید که انسان بخواد با خواهر خودش ازدواج بکنه، بلا فاصله درون شما یه حالت اشمیزاز و تنفری به وجود میاد، اینو بهش میگن فطرت. اینجوری بخوایم فطرت رو بشناسیم، اینو بهش میگن فطرت. با مادرت ازدواج بکنه، شما اصلا، من جملهشم که میگم، شما یه تعصبی دارین نسبت به این قضیه، یه تنفر ذاتی در وجودته، اینو میگن همون فطرت. فطرت سازگار چی؟ نیست با این کار. این حرام ها و امثال این ها که حالا شما باید برین در قرآن روایات، ما چند تاشو نمونه گفتیم در آوردیم برای شما، همه با سنده، شما بقیهش هم خودت رجوع میکنی میبینی چیا بوده از عالم خلقت، هر چیزی که با فطرت بشر سازگاری نداره، این حرام هاست تا روز قیامت هم حرام. حلال ها مثل چی؟ حیوانات حلال، گوشت، گوشتشون حلال، خوردن اونها، یعنی ازدواج با جنس مخالف از طریق شارع مقدس، هر چی که شارع مقدس گفته ازدواج کرده با اینا، اینا حلاله. استفاده از مرکب مثل اسب و قاطر و الاغ و امثال اینها، اینا تا روز قیامت حلاله. چیزایی که به روز باشه بیاد مثل ماشین و تراموا و قطار و هواپیما، اینو مشکلی نداره. یه خود دیگه مثلا بازترش بکنیم، بی‌حجاب بودن مثلا مادرزن برای داماد، نامحرم نبودن داماد برای مادرزن مثلا، دقت بکنید، اینا یه چیزایی است که با فطرت بشر سازگاری داشته، اینها رو خداوند از اول حلال کرده، به هیچ وجه اینها تغییر پیدا نکرده و مطلبی که میخوایم اینجا عرض کنیم بگیم که و مشمول بداء هم نیستند. یعنی هیچگاه در بحث بداء شما نمیتونی این رو ذکر بکنی که بگی آقا فلان جایی که در زمان فلان پیغمبر یا فلان امام بداء ایجاد شد، مثلا گوشت نمیدونم مثلا خوک برای مثلا فلان امت حلال شد، گوشت سگ حلال شد، سگ از نجاست مثلا خارج شد، مثلا داماد تونست با مادرزن مثلا ازدواج بکنه یا با مادر خوش ازدواج بکنه، این بدا شد. اصلا همچین چیزی اگه بخواین شما پاسخ بدیم میگیم مشمول بدا واقع چی؟ نمیشود به هیچ. این نوع اول حرام ها و حلال هاست. تا اینجا شو هر کی متوجه شد یک صلوات بلند برای شفای همه مریضا تو این فصل بفرسته تو عرض بود. حالا دقت بکنید نوع دوم حرام ها چه حرام هاییه؟ نوع دوم حرام ها حرام هایی است که به دستور خداوند متعال در مقطعی از زمان، به دستور خداوند متعال در مقطعی از زمان نعمت حلالی برای عده‌ای ممنوع شده. به اینها چی میگن؟ به اینها میگن حرام مقطعی، یعنی مدت دار. دقت بکنید حلالش هم همینطوره، در یه مقطعی از زمان فلان مطلب حرام شده برای یه امتی، برای یه گروهی در یه مدتی از زمان، بهش میگن حرام های مقطعی. خب مثل چی؟ بارزترین گروهی که این اتفاق براشون افتاده همین گروه یهود صهیونیست خبیثه که به خداوند، که خداوند متعال به حق امیرالمومنین فاتح خیبر سلام الله علیه ریشه اینها رو بکنه ان شاء الله و این مسلمانای غزه رو از این دربدری و آواری و بیچارگی ان شاء الله همشون رو نجات بده ان شاء الله. آیه 160 سوره مبارکه نساء. ببینید این داستان از کجا به وجود میاد. من قرآن رو اینجا گذاشتم جلوم. این داستان از اینجا به وجود میاد که خداوند میاد بر اینها یه مقطعی یه چیزی رو حرام میکنه برشون. چرا حرام میکنه؟ دقت اینجا داشته باشید. میفرماید که از آیه 153 ما میخونیم، دقت بکنید، میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یسألو که اهل الکتاب، ای پیغمبر اهل کتاب یعنی یهودیا، اینجا منظور یهودیان، از تو سوال میکنن انتون زل علیهم کتابم من السما، میگن اگه تو راست میگی یک کتابی از آسمون برا ما بیاد، یعنی آسمون یک کتاب بندازه پایین. اینجور اینو این معجزه میخواست. فقط سألو موسا اکبر من ذالک، یادت باشه پیغمبر که اینها که الان دارن به تو میگن که ای پیغمبر، پیغمبر خاتم رو داره میگه ها، اگه تو راست میگی پیغمبری، ما که اینجا جمع شدیم نشستیم تو این مجلس، ما که یهودی ها که نشستیم اینجا، تو هم پیغمبری در حضور تو نشستیم، تو نمیگی من پیغمبر خودم، همین الان آسمون باز بشه یک کتاب بیفته همجوری وسط ما. یسألو که اهل الکتاب ان تنزل علیهم کتابا من السما، از آسمون بیفته. میگه اینا به تو اینو میگن، میگه اگه راست میگه، حالا قرآن میخواد بیان بکنه که اینا اینم ما کتابم بندازیم بازم ایمان چی نمیارن، بهونه دارن میگه. اینا رو درسی است که من و شما بگیریم که آقا یه نفر اومده تو محله ما میگه که اگه سگ نجس بود تو قرآن میخواست بنویسه، اگه سگ گوشتش نمیخوره تو قرآن میخواستم چی کنم؟ نه هم راجع به حجاب چرا نه مثلا نه هم اینجوری تو قرآن اونجوری که ما میخوایم میامده اونجوریش هم میمد تو بازم ایمان چی؟ نمیمد تو دنبال بهونه داری میگه میخوای بی حجاب باشی سگ توله بیاری تو خونن اسم سگرم بذاری دخترم و پسرم و بعدم خودتم نمیفهمی چی داری میگی؟ میگی من مادر این سگ توله هستم و بعد نمیفهمی اصلا آخرش چی میشه. خب اینا بودن، تازگی هم نداره، در گذشته های دور همشون قرآن داره بیان میکنه. ببینید قرآن میفهمد که اینا تو میخوان، یه کتابی از آسمان میزنه، فقط سألو موسا اکبر من ذالک. میگه پیغمبر یادت باشه که اینا در زمان موسی بن عمران که پیغمبر ما بود در زمان اون بزرگتر از این رو از اون خواستن، به تو تخفیف دادن. چی خواستن؟ فقالو، اینها اون موقع به موسی گفتن که ارن الله جهرتن، ای موسی اگه تو پیغمبر خدایی میگی خدای در کاره یه کار بکن ما صورت خدا رو ببینیم. اینا اون موقع خیلی چیز گنده تری خواستن. فاخذت هم صاعقتو به ظلمهم، پس به سبب این تقاضایی که کردن به خاطر اون زورگوییشون و قلدر بازیشون ارو جهلشون و ستمشون هچی، ما یه صاعقه ای فرستادیم اینها رو در گرفت، یه صاعقه رعد و برق اومد اینا همه مدهوش شدن بیهوش شدن رو زمین، حالا یا مردن زنده. ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات، بعد از اون همه آیات خدا و معجزات موسی اینها همه رو که آوردن اینا رفتن دنبال همه رو، هم عرض به خدمتتون که دیدن گرفتن دربر گرفتن بازم ایمان نیاوردن، اومدن هر دفعه هم گفتن ما توبه کردیم برگشتیم ببخشید، صاعقه که اومد اینها چی شدن؟ دوباره زندهشون کردیم، اینها گفتن که آقا ما معذرت میخوایم فلان کردیم. فعفونا عن ذلک، ما توبه اینها را قبول کردیم هر دفعه از اینها، یعنی گفتیم ابی نداره یه مهلت دیگه بهتون میدیم، یه بار دیگه بهتون مهلت میدیم. و آتینا موسی سلطانا مبینا، ای پیغمبر یادت باشه که به موسی بن عمران ما یه سلطنت خیلی آشکاری بهش دادیم. و رفعنا فوقهم الطور بمیثاقهم، بعد اومدیم کوه طور رو برای اتمام حجت و اخذ پیمان بر فراز سر اینها آوردیم به عنوان یک معجزه و بیانه. و قلنا لهم ادخلوا الباب سجدا و قلنا لهم لا تعدوا في السبت، گفتیم بیفتید برای پروردگارتون به سجده، و روز شنبه از اون پیمانی که با ما بستید از این پیمان تجاوز نکنید، پیمان رو به هم نزنید. و اخذنا منهم میثاقا غلیظا، و ازشون یه پیمان خیلی خیلی محکمی گرفتیم که اینها مثلا روز شنبه گفتیم آقا حق ماهیگیری ندارید، مثلا داریم میگیم یه پیمان اینجوری گرفتیم، اینا هم پیمان ما بستن. بعد میفهمد بعد از این همه حجت ها، ببینید، فبما نقضهم میثاقهم و کفرهم به آیات الله، ببینید یهودی صهیونیست قبلا چی کار کردن، ببینید یکی یکی بشمرید. فبما نقضهم، نقض چی کردن؟ پیمان کردن، میثاقهم و کفرهم، و به خدا کافر شدن، همین یهودی ها، ای پیغمبر، داره به پیغمبر میفهمد، به چی کافشن؟ با آیات خدا. و قتل همول انبیا، نه نبی، یعنی یه پیغمبر رو بکشن، پیغمبران بسیاری رو اینا چیکار کردن؟ عدم تیغ گذروندن، همه رو کشتن به غیر حق، یعنی ارون ناجوان مرد، ناجوان مردی و نامردی و اینها کشتن این پیغمبر رو. و قول هم قلوبنا غلف، و می گفتن که دلهای ما در پرده است، یعنی حالا ما باید به تفسیر مراجعه کنیم، کاری به اونش نداریم. بل تبع الله علیها بکفرهم فلا یؤمنون الا قلیلا، یه پیغمبری تعداد کمی از اینها ایمان آوردن، بقیهشون همه کافر شدن، همه قاتل انبیا شدن. بعد رفتن اینها سراغ کی؟ یهودیا، و به کفرهم و قولهم علی مریم بهتانا عظیما. رفتن شروع کردن سراغ حضرت مریم سلام الله علیها، یک بهتان بزرگ به او زدن، یعنی بهتان به او زدن که تو رفتی از راه فحشا العیاذ بالله این فرزند رو به دنیا آوردی، این کارم کردن. و قولهم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول الله. قرآن داره اینا رو برای پیغمبر داستانش رو چیکار میکنه؟ تعریف میکنه. حالا گوش کنید، اینها رفتن سراغ حضرت عیسی، طرح ریختن، طراحی کردن حضرت عیسی رو به زعم خودشون، گوش بده، به زعم خودشون به دار کشیدن، به صلیب کشیدن. اون موقع صلیب بود، به صلیب کشیدن حضرت عیسی علیه السلام به زعم خودشون. بعد قرآن میفهمد ای پیغمبر و ما قتلوه و ما صلبوه ولکن شبه حله. اینها نه عیسی رو کشتن نه به صلیبش کشیدن. اون کسی که یهودی صهیونیست بود رفت این توطئه رو چین، حضرت رو لو داد که کجا هست، ما او رو شکل عیساش کردیم همون شب، همون شب شکل عیساش کردیم، اینا او رو گرفتن، اونا داد میزد تا آخر نسته که آقا من عیسی نیستم، من خودم بودم لو دادم اینو. میگفتن تو دروغ میگی، فوشش هم میدادن، بعدم به صلیب کشیدنش. خب حالا من یه خود دیگه آیه رو بخونم دیگه، گمون میکنم که همه چشا سنگین بشه و برو هم دیگه. نمیدونم خاصیت آیات چیه بر ماها چجوریه، به جای اینکه عرض به خدمتتون که یه وقتایی در ما تحول ایجاد کنه، خیلی آرامش داره برای ما که ما رو میبره توی یه عالم دیگر. ولی از خوندنش صرف نظر میکنم، میخوام اینجا یه تیکه‌ای رو فقط از آخر سر بخونم، یعنی از آیه مثلا 161 بخونم. پس تا اینجا شما دیدید که اینها سراغ مادر عیسی سلام الله علیها رفتن، حضرت مریم، یعنی سراغ خود حضرت عیسی رفتن که گفتن عیسی رو به صلیب کشیدیم، که این داستان رو درست کردن بعد 2000 سال که این صلیب رو علم کردن. اینا همه کاری کی بود؟ یهودیا بود. الان پاپ رو خود یهودیا تعیین میکنن برای مسیحی ها دیگه، مسیحی به اون صورت شما تو دنیا نداری، مسیحی های تابع یهود داری، این یادتون باشه. این داستان ها رو درست کردن، اومدن چیکار کردن؟ حالا اینجا و اخذهم الربا، شروع کردن ربا دادن و ربا گرفتن. و قد نهو عن، یاد داشته باشید، و قد نهو عن یعنی در حالی که این حرام از اول خلقت بود، ما قبلش اینها رو نهی کرده بودیم. حرامش حرام چی بوده؟ ربا تکوینی بود. ببینید و قد نهو عن و اکلهم اموال الناس بالباطل، میگه شروع کردن اینها اموال مردم رو از روی غیر حق خوردن. آقا این زمین مال ماست، دست میذاشتن روش، یه بنیادم میزدن، یه ستادی میزدن، بنیادی میزدن، شروع میکردن فلان زمین رو میگرفتن، فلان صادرات رو اینا میگرفتن، فلان واردات رو اینا میگرفتن، مردم از اون حق خوش رو محروم کردن، حق مردم رو میخوردن. همه اینا تحریمی، حرامش حرام چی بوده؟ تکبینی بوده. خب و اعتدنا للکافرین منهم عذابا علیما. حالا این تموم میشه تا اینجا. حالا دقت کنید شما، همه این ظلم‌ها رو یهود انجام داد، یهود صهیونیست. دقت بکنید اینجا میخوایم نوع دوم حرام رو بگیم. ببینید قرآن میفهمد آیه 160 سوره مبارکه نساء، اینجا ببینید، فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا. به خاطر این ظلمی که این یهودی ها کردن و بسیاری از مردم رو از راه خدا دور کردند، ما خدا اومدیم چیکار کردیم؟ اون نعمت‌هایی، یک سری از نعمت‌هایی که قبلاً بر اینها حلال و روا بود، اینها رو اومدیم بر اینها یه مدتی از زمان حرام کردیم. اینو بهش میگن حرام چی؟ حرام مقطعی. ما حرام کردیم، گفتیم اینو، میگه آقا اینا حلال بود، ما میگیم بله، فعلاً دیگه بر شما حرام تا اطلاع ثانوی. چرا؟ فبظلم من الذین هادو حرمنا علیهم. خاطر اون ستمی که کردن و به صد هم ان سبیل الله کثیرا، نذاشتن مردم برن دنبال خدای واقعی، دنبال نماز، دنبال روزه، دنبال کارهای خوب، نمیذاشتن برن. میگه ما اومدیم حلال خودمونو که حلال کرده بودیم مقطعی ازمون بر اینا حرام کردیم، یه عده از مقداری از حلال های خودمون. خب اینجا حالا ببینید مشخص هست که این ممنوعیت به خاطر اعمال کیا بوده؟ من جواب بگیرم، یهودیا بوده. تا زمانی که چیکار کنن این ممنوعیت برداشته بشه؟ توبه کنن. نترسید، همه بلند بگیم تا زمانی که چیکار کنن؟ توبه بکن برگرد. اگه توبه نکردن این حرام، حرام مقطعی بهشون میمونه. چرا؟ که چیزهای پاکیزه اصولاً خداوند متعال اینها رو برای بهره برداری بندگان آفریده. چیزای خوب و پاکیزه برای بهره برداری بندگان آفریده. اگه حرام می‌خواست بشه که نمی آفرید اینها رو که. یا از اول میگه اینا حرسن ولی حرامن. خب چی از این میفهمی شما؟ من یه بار جمله رو میگم، شما به نتیجه گیریتون چیه؟ خانومام دقت کنن، اونام که تو فضای مجازی دقت کنن. خداوند میآید در زمانی مقطعی از زمان حلال‌هایی رو حرام میکنه بر امتی به نام یهود. من میگم شما جواب بنمید، به خاطر اینکه آنها را چه کار کند؟ مجازات نماید. مجازاتشون اینها متنوع بوده. یه سری مجازات اینها هم چی بوده؟ این بوده که حلال هایی در مقطعی از زمان بر اینها چی بشه؟ حرام بشه. به خاطر اینکه اینا رو مجازات کنه. به خاطر چی مجازاتشون کنه؟ فبظلم من الذین، ببین به خاطر اون ستم هایی که چی انجام داده بودن اینا، این کار انجام. خب این جریان داشته از زمان حضرت موسی، اینها حرام بوده و معلومه خیلی سال بر اینها حرام بوده. خداوند اینجوری مجازات سختی بر اینها کرده، اینها رو بر اینها حرام کرده، بوده 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 بوده. ببینید تا این آیه رو من برای شما میخونم، به نظرم اینجا آیه، شاید مثلا حالا من چیزشو ننوشتم، شما خودتون آیهشو پیدا بکنید، مشکلی نداریم. حضرت عیسی علیه السلام میاد، سلام الله علیه. دقت بکنید، من قبل از این که این رو بگم، حالا بذارید این رو میگم بعد این تیکر رو میگم براتون. ببینید اگر کسی به شما گفت مگه میشه یه چیز حلالی در مقطعی از زمان حرام بشود، اگه به شما اینو گفت، شما بگوین تو زندگی خود ما هم جریان داره. مثلا من از شما الان سوال میکنم، قند حلال یا حرامه؟ من صفر نمیشتم هم جواب حلال. حالا اونام که نمیخورن لااقل میدونن حلاله که بگن حلال. شکر حلال یا حرامه؟ حلال. شما یه دیابتی رو بیار بهش بگو آقا قند بر دیابتی حلال یا حرام؟ شارع میگه حرام. دکترم بهش میگه حرام. دکتر چرا بهش میگه حرام؟ میگه قند، این یه دونه قند رو بخوری، قندت از معمولش که 110 باید باشه یهو میجهد به 400، رفت بالا، به چشت، قلبت، کلیت، کبدت میزنه یک مرض بسیار موزی و تو را پای در میاره. من به هیچ وجه بهت اجازه نمیدم قند یا شکر مصرف کنی. شارع مقدس هم میگه چون این رو تجویز کرده دکتر برای سلامتیت مضر، من شارع هم میگویم این قند فعلا تا زمانی که دیابت داری برای چیه؟ حرام. تا چه زمانی براش حرامه؟ به من جواب بدید. تا زمانی که خوب بشه، دیابتش برطرف بشه. هم شارع میگه برو خور، هم دکتر میگه برو خور، کم بخور که دوره دیابت نگیری. پس قند و شکر اصلش حرام نیست، حلاله. در مقطعی از زمان بین خود ما این رواج داره که یه چیزهایی بر ما هم که اینجا نشستیم الان از حلالها، از حلال‌ها یه چیزایی هم بر ما هم حرامه. یعنی ما یه وقت چربیمون بالاست نمیتونیم غذای چرب بخوریم، دکتر بهمون حرام کرده. شارع مقدس هم حسب حرف طبیب که برای سلامتی میگه مزاره، میگه آقا شما نمیتونین کار بکن. دقت بکنید. حالا بالعکسش هم مثل روزه میمونه. مثلا میگه آقا روزه شما واجبه بگیری، حرامه بخوری. میگه من دیابت دارم، قندم 400، اگر روزه بگیرم میشه 600، مثلا دیگه به حد انفجار میرسه. میگه همین روزه‌ای که بهت حلال بود و روا بود واجب بود بگیری، الان بهت ممنوعه بگیری. پس این رواج داره بین خود ما، مشکلی نیست. برمیگردیم به آیات قرآن. یهود این حرام‌های مقطعی جریان داشت تا زمان چی؟ تا زمان حضرت عیسی علیه السلام. حضرت عیسی علیه السلام آمد. دقت بکنید. این آیه رو حالا من یادم رفته بنویسم برای شما، هم سورش و هم شماره آیش. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولی احل لکم، ببین حضرت مبعوث میشه به پیغمبری، حضرت عیسی علیه السلام مبعوث میشه به پیغمبری. تا مبعوث میشه به پیغمبری یک ابلاغیه خداوند بهش میگه صادر کن. یک دونه از مواد این آیین نامه و ابلاغیه اینه، ولی احل متکلمه، ولی احل لکم بعض الذی حرم علیکم. ای یهودیا که بودید، یهودی ها، من عیسی آمده ام، پیغمبریم از پیغمبران خدا، قبل از منم برادرم حضرت موسی علیه السلام اومده، درست؟ من اومدم برای تا حلال کنم، آمده ام تا حلال کنم برای شما از جانب خدای تعالی. دقت بکنید، من آمده ام تا حلال کنم از جانب خدای تعالی برای شماها چیزهایی که در شریعت حضرت موسی علیه السلام بر شما حرام بوده است. یعنی حضرت میاد اون حرام ها رو حلال میکنه. کدوم حلال حرام ها رو حلال میکنه؟ حرام هایی که فطری چی نبوده، تکوینی نبوده، حرام هایی که مقطعی از زمان خدا حلالی رو خاطر مجازات حرام کرده بر اینها. ماهیگیری روز شنبه یه شنبه نداره که، برو هر روز دلت میخواد ماهیگیری کن. برای مجازات خداوند اومد به اینها گفت شنبه حق نداری ماهی بگیری، رفتن داستان برای خودشون درست کردن. ببینید حضرت عیسی اومد فرمود که آقا ولی احل لکم بعض الذی حرم علیکم، من اومدم تا حلال کنم برای شما از جانب خدای تعالی بعضی از چیزهایی که در شریعت حضرت موسی علیه السلام حرام بوده. این حلال شدن حرام ها از نوع دومه. از نوع اول چی؟ از نوع اول نیست، دقت بکنید. یعنی اینا از اصل حرام نبوده، بلکه به خاطر اعمال بنی اسرائیل در مقطعی از زمان بر اونها ممنوع شده، سپس توسط حضرت عیسی ممنوعیت چی میشه؟ برداشته میشه. و به همون حالت اول شما به من جواب بدید که چی بوده؟ حلال بوده، برمیگرده. دقت کردید چی شد؟ اصطلاحاً به این مطلب بهش نسخ هم میگن، یعنی نسخ شده یه همچین چیزی توسط پیغمبری، اون قسمت از شریعت پیغمبر قبل نسخ شده، میشه منسوخ دیگه. حالا مثلا میگه اون منسوخ شده، این عملو بهش میگن نسخ. یعنی اومدن حضرت عیسی علیه السلام اون ممنوعیت ها رو برای بنی اسرائیل نسخ میکنه. اگر به این نوع دوم بدا گفته بشه، این ما میتونیم بگیم این اشکالی نداره، میگه آقا بدا حاصل شد، یعنی خداوند در یه مقطعی از زمان حلالی را اگه شما با من بگید من متوجه شما همه متوجه شدید، خداوند متعال در مقطعی از زمان حلالی را بر یهودیان حرام کرد، با آمدن حضرت عیسی علیه السلام این حرام ها مشمول چی شد؟ بدا شد، بدا ایجاد کرد، اینا رو حلالش کرد برشون. این بدا رو اصطلاحا بهش نسخ هم میگن. این دقت رو داشته باشید. پس یه جنبندی بحث میکنیم. این سوال رو اول مطرح کردیم که آیا ممکنه حرام‌های خداوندی و حلال‌های پروردگار در قرآن کریم که اینا بعضن ذکر شده تغییر پیدا کنه، حروم حلال، حلال حروم بشه، به عبارتی دیگه مشمول بدا واقع بشه؟ گفتیم خیر، امکان نداره. ولی این توضیح رو دادیم که حروم‌ها دو دست است، شما بفهمید حلال‌ها هم چی؟ دو دست است، دو نوعن. حرام هایی داریم که با فطرت بشر سازگاری ندارند، از اول خلقت آدم تا روز قیامت حرام است. اون حدیثش هم براتون خوندیم که از حالا باید تو ذهنتون هست. حلال هم همونی که خداوند سایی که حلال کرده تا روز قیامت حلاله. اینها نوع اول ایناست. نوع دوم اونهاست که در مقطعی از زمان به دلایلی این حرمت ها انجام میگیره، یعنی این ممنوعیت ها انجام میگیره. مثلا در زمان پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم، شما ببینید هر کس میمد از در، یه دفعه دیگه این مطلب رو گفتیم اینجا، پیغمبر نشسته بود تو مجلس، هر کس میمد میرفت در گوشه پیغمبر میشست، میخواست پیغمبر مشکلشو حل کنه، کاری هم نداشتن که این پیغمبرم انا بشر و مثلکم هست، یعنی خسته میشه، غذا میخواد، آب میخواد، خودش کار داره، زندگی داره، زندگی شخصی داره، زندگی عمومی داره، میخواد هدایت کنه، بره کارهای دیگری که خدا به عهده گذاشته انجام بده. اصلا ملاحظه این کارا نمیکردن، میرفتن میشستن، همه میمدن یا رسول الله ما هم یه کار شخصی داریم، همین میادن تو میادن اونجا در گوش پیغمبر شروع میکردن کار شخصشون، گفتن این خانوم من حرف نمیشنوه، هر چی بهش میگم گوش به حرف من نمیده، یه جلسه بیارمش پیش شما دو دقیقه باهاش صحبت کن، در گوش پیغمبر. اون یکی میاد همشین کرد یا رسول الله این دختر من جن دیده چی کارش بکنم، من میارمش شما یه چیزی بخون بهش فوت کنین جنه بره بیرون. بسیار. اون یکی میاد همچین کرد یا رسول الله ما رفتیم یه معامله کردیم، دلاری ها کشیده بالا، بعد بنیادا چی کردن کشیده پایین که دلارا مردم رو بخرن دوباره ببرن بالا، این ورشکست شدیم، یه وامی شما جور کن به ما بده، من بعد اینکه دلار دوباره رفت بالا به امید خدا من اینو بهتون پس میدم. اومد میگفت یا رسول الله سکه خریدم 100 میلیون، مذاکرات شروع شده 90 میلیون، من الان 10 تومن ضرر کردم، بگو به من یه جوری بیت المال بدن فلان. پیغمبر شروع کارش، از صبح میشست اینها دونه به دونه میمدن بغل کوش پیغمبر، هیشون که نجوا کردن، هی همینا رو میگفت، زندگی شخصی فلان. آیه قرآن نازل شد، ببینید با پیغمبر صحبت کردن حلال یا حرومه؟ حلال، مشکل، ولی خداوند ممنوعیت ایجاد کرد، فرمود از تاریخ فلان اول مثلا شنبه 1404 مثلا شمسی، چندم شوال مثلا فلان، شما دیگه هر کی میخواد با پیغمبر بیاد در گوشی صحبت بکنه، نجوا کنه، مشکلات شخصی بگه، باید بیاد صدقه بده، اول یه صدقه بدی، بعد بیاد مشکلاتتون مطرح کنه، حرفتون بزن. وقتی این اعلامیه رو دیگه خداوند ممنوعیت ایجاد کرد، همه اونایی که اومده بودن سر بالا رفتن دلار و پایین اومدن سکه و نمیدونم الان متراژ مسکن این شده و نمیدونم مثلا گوشت اینجوری شما دستوری بده فلان، همه اینا رفتن، دیدن باید یه چیزی عجیبشون بده. یک نفر فقط میمد با پیغمبر، چون کارهای اساسی داشت، جانشین پیغمبر بود، دستورات رو بعد میگرفت میرفت، چون میگد امیرالمومنین سلام الله علیه بود، حضرت میرفت صدقه میداد، میاد با پیغمبر صحبتای زندگیشو نمیکرد، صحبتای مال مردم و کارهای جامعه رو میکرد. آقا یه چند روزی گذشت مثلا از این قضیه، هیچکی دیگه نیامد راجب این کارها کسی نمه، خداوند ممنوعیت رو برداشت، این آیه نسخ شد، دوباره فهمود که هر کی میخواد حالا با پیغمبر باشه، دیگه اون افراد نیمدن، پیغمبر هم برنامه ریزیاشو انجام داد توی یه ساعت مشخصی، فقط آقا کجا هکه شما میتونیم بیاییم، ما بقیهش باید به کارهای فلان برسیم فلان. این مسئله حل شد، جمع شدن. پس این در زمان پیغمبر خاتم هم این مطلب حروم و حلال ممنوعیت اتفاق چی؟ افتاده است. این دقت رو داشته باشی که یه نمونهش رو من گفتم تو قرآن، نمونه های دیگم قرآن در این در آیات قرآن کریم وجود داره که نمونه های دیگم در زمان پیغمبر خاتم و در روایات هم هست که این مسئله اتفاق افتاده، که میتونید شما مراجعه بکنید ببینید که این مسئلهش به چه صورت بوده. مثلا قبلا هم ما گفتیم اینو تو بدا، مثلا خواندن نماز به سوی بیت المقدس اون موقع که باید به سوی بیت المقدس پیغمبر نماز میخوند واجب بود و خواندن به سوی دیگه حتی به سوی کعبه حرام بود. ببینید از زمانی که دستور رسید دیگر حق نداری که به سمت بیت المقدس نماز بخونی، باید به سمت کعبه نماز بخونی، اون حلال. شما به من بگید چی شد؟ حرام شد. این حرام چی شد؟ حلاش. اینا بهش میگن حرام حلال مقطعی. اینا به فطرت کاری نداره، به تکوین کاری نداره، اینا همه مقطعیه، این اتفاقاتی که افتاده. این قضیه رو به اینجا رسوندیم و عرض کردیم. انشالله در جلسه آینده اگر کسی راجع به این قضیه با سوالی داشت میپرسه ما جواب میدیم. میخواییم در جلسه آینده بگیم هدف پروردگار متعال از ایجاد لوح محو و اثبات در نتیجه ایجاد بدا در آفرینش اصلا چی بوده، هدفش از این کار. اینو ما اینم روشن بکنیم انشالله، ما کم کم بریم سراغ لوح محفوظ انشالله، که خیلی حرفام اونجا داریم که باید گفته باشه و برگردیم به ادامه بحث علم غیبمون. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. به حق اولیاءش خداوند متعال رو قسم می دهیم که همه گرفتاری های این کشور رو برطرف بفرماید، همه حوائج حاجتمندان از راه مشروع رو برآورده به خیر بفرماید، اون چه که خواستن دشمنان داخلی و خارجی این کشور هست در این مذاکرات، اون چه که شر و بدی برای این مردم و برای این مملکت میخواد به خود اونها برگرداند، و اون چه که خیر است و خداوند برای این مردم میخواهد در این مذاکرات امثال اینها برای این مردم مقدر بفرماید. خداوند به حق همه اولیاءش، ریشه یهود و وهابیت، ریشه آمریکا، انگلیس، اسرائیل خبیث را خداوند انشالله برکند، و خداوند همه مسلمان های غزه، جنوب لبنان، یمنی ها، علوی ها، دیگران در جاهای مختلف و شیعیان تو ایران جاهای دیگه از شر یهود و صهیونیست و استکبار جهانی مسون و محفوظ بدارد انشاءالله، برای شفای همه معلولین، مجروحین، مصدومین، مرزای اسلام، مسلمین، منظور، منظوره، مرزایی که در این مجلس هستن، در خانواده های ما هستن، آمرزش اموات، متعالی شدن درجات همه شهدا، شهدای اخیر، مخصوصا سه تا صلوات جلی و محمدی قد بفرمایید.